و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید دور زدن تحریم ها توسط ایران نشان دهنده تأثیر تحریم هاست. ماموران لباس شخصی در ایران دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تفتیش کردند. و نوری المالکی نخست وزیر عراق برای جلب حمایت ترکیه وارد آنکارا شد. 30 مهر 89 هفته بامداد روز تعطیل در ایران. 5:30 بامداد در اینجا استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ. سلام، شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امیدوارم در این جمعه آخر پاییز شاد و سلامت باشید و فرصتی داشته باشید تا نیم ساعت شنونده این مجله باشید. در مجله بامدادی سری میزنیم به آخرین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته رو مروری میکنیم. از خبرها شروع کنیم. همکارم مهتاب وحیدی.
ممنون از شما آقای جعفری و صبح جمعه شما شنوندگان عزیز بخیر. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گزارش روزنامه واشنگتن پست را تایید کرد و گفت که تلاش ایران برای تأسیس بانک در کشورهای اسلامی با هدف دور زدن تحریم‌های بین‌المللی است که در این مورد در مجله بیشتر خواهید شنید. ماموران لباس شخصی بعد از ظهر روز چهارشنبه با حمله به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تمامی کامپیوترها، اسناد و مدارک موجود در این دفتر را با خود بردند. بر پایه گزارش‌ها 2 تن از کارکنان این حزب اصلاح طلب تا پایان کار ماموران لباس شخصی توسط آنها در اتاقی حبس شدند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه برای جلب حمایت ترکیه با سران دولت آنکارا دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، نخست وزیر عراق در سفرش به ترکیه با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مذاکره کرد. درباره متن این مذاکرات بیانیه‌ای انتشار نیافته است. در انتخابات پارلمانی عراق که حدود 7 ماه پیش برگزار شد، نوری المالکی و رقیبش عیاد علاوی نتوانستند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست بیاورند. و خبر دیگر، اینکه همسر احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی در گفتگو با سایت کلمه گفت که وزارت اطلاعات مانع از این می‌شود که به همسرش مرخصی از زندان داده شود و دادستان تهران نیز گفته است که حساسیت روی آقای زیدآبادی زیاد است. به نوشته کلمه، مهدیه محمدی همچنین گفت که اختصاص جایزه جهانی آزادی بیان به آقای زیدآبادی ممکن است باعث سخت‌تر شدن شرایط او در زندان شود. احمد زیدآبادی که از 1.5 سال پیش بدون مرخصی در زندان است، به اتهام تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس، 5 سال تبعید و محرومیت دائم از فعالیت سیاسی محکوم شده است.
ممنونم مهتاب. مهتاب وحیدی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ قم. آیت الله خامنه ای همچنان در قم است و دیدارها و سخنرانی ها هم همچنان ادامه دارد. گزارشی داریم در این باره. واشنگتن. ایران قصد دارد به طور پنهانی بانک هایی در کشورهای اسلامی تأسیس کند تا بتواند تحریم ها را دور بزند. این را سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. تهران. نگاهی هم خواهیم انداخت به گزارش هایی که این روزها در ایران با عنوان ماراتون قیمت ها منتشر می شود. باز هم تهران. درباره درگذشت یک کتابشناس سرشناس ایرانی هم گزارشی خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و 7:04 بامداد در تهران، روز جمعه، 11:34 شامگاه پنجشنبه در واشنگتن. مجله بامدادی را از پایتخت آمریکا آغاز می‌کنیم. جایی که بارز پوزش، جایی که مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش روزنامه واشنگتن پست را درباره ایران تایید کرد، گزارشی که قبلا منتشر شده بود و گفته بود ایران تلاش می‌کنه با تأسیس بانک‌هایی در کشورهای اسلامی تحریم‌های بین‌المللی را دور بزنه. در همین باره همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده است با گودرز اقتداری، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های آمریکا، و از او پرسیده تایید آقای تونر به چه معناست، موفقیت ایران برای دور زدن تحریم‌ها یا چیزی دیگر. گودرز اقتداری:
خب البته وزارت خارجه آمریکا وقتی که چنین صحبتی رو میکنه و واقعا هم همینطور از گزارش واشنگتن پست واقعا تایید بر این هستش که دولت جمهوری اسلامی در تلاش هست که راههایی رو پیدا بکنه که بتونه این تحریم ها رو دور بزنه، ولی موفقیتش به نظر من خیلی محدود خواهد بود.
آقای اقتداری، گزارش روزنامه واشنگتن پست میگه ایران سعی میکنه بانکهایی رو در کشورهایی مثل عراق، مالزی با استفاده از اسامی ساختگی تأسیس کنه تا جزئیات مربوط به مالکیت اونها افشا نشه. اما آقای مارتونر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، مثل شما معتقد هست ایران در این کار موفق نخواهد شد. به چه دلیل؟
حقیقتش این هستش که کشورهایی که ایران به گزارش واشنگتن پست قصد داره که این شعب و فرعی رو بزنه، مثلا واشنگتن پست اشاره میکنه به آذربایجان، ترکیه، امارات متحده عربی، بحرین، لبنان و مالزی، هر بانکی که تو این کشورها تأسیس بشه و بخواد در سطح و در رقمی که جمهوری اسلامی نیاز داره، در اون سطح بالا و اون ارقام در واقع که برای 70 میلیون جمعیت لازمه، بخواد از این بانکهای کوچک توی این کشورهای ناشناس انتقال بده، بلافاصله مشخص میشه. برای که همونطوری که میدونید بانکهای اصلی دنیا در واقع همه دور هم جمعن و شاید در مجموع در سراسر دنیا بیشتر از 20 بانک اصلی وجود نداشته باشه. اینها همه دیگه بانکهای کوچکتری هستن که عملیات انتقالیشون از طریق بانکهای اصلی صورت میگیره. مبادلات کوچک در حد نمیدونم 10000، 15000، 20000، 50000، 100000 دلار خب البته عملی هست، ولی اینا اون درد اصلی رو فکر نمیکنم بتونه دوا کنه.
چه مشکلاتی امروز جمهوری اسلامی با اون روبرو هست که تلاش میکنه دست به تاسیس مثلا بانکهایی در کشورهای اسلامی بزنه؟
وضعیت حتی ارزی ایران و باز شدن در واقع اعتبارهای ارزی برای صنایع اینقدر دچار مشکل شده بعد از این تحریم ها که ما شاهدش در بازار داخل کشور هستیم. یعنی این افزایش قیمت ارز بیهوده نیست، اینا کاملا در ارتباط هست. میدونید که بانک ها در امارات متحده عربی هم الان به مدتی است که هر نوع مبادله در واقع مالی رو با حتی شرکت های ایرانی و با کسانی که در خود امارات مستقر هستند و برای فرض کنید صرافی های کوچک در تهران ارز انتقال میدن، خودداری میکنن از انتقال ارز.
برگردیم به صحبت های آقای مارتونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، که گفته ایران در این کار یعنی تأسیس بانک در کشورهای اسلامی موفق نخواهد شد. در صورت عدم موفقیت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم بانکی، اقتصاد ایران چه چشم اندازی رو پیش رو خواهد داشت؟
خب متأسفانه آینده خیلی تاریکی خواهد بود. همونطور که عرض کردم تمام صنایع، من بیشترم در سطح بالای نیاز اقتصادی صحبت میکنم، در سطح بالا اگه شما در نظر بخواید بگیرید صنایعی که ایران داره، این صنایع از همین الان هم شاهد این هستن که بعضی از نیازهاشون وارد نمیشه. مواد شیمیایی برای کارخونه های رنگسازی مثلا الان ما میدونیم که گشایش اعتبار نشده و نتونستن خریداری کنن. بعضی از صنایع خیلی سریعتر به این مشکل روبرو میشن، بعضیا ممکنه مدت طول بکشه به خاطر فرض کنید ذخیره ای که دارن از داره مواد. در نتیجه تاثیرش خیلی سنگین خواهد بود، تاثیر بانک ها، و بیشتر سیستم رو به طور کل فلج خواهد کرد.
گفتگو با گودرز اقتداری رو میشنیدید، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در آمریکا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت هم 7:08 بامداد جمعه 30 مهر 89. روز تعطیل خوبی براتون آرزو میکنم. امروز چهارمین روز اقامت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شهر قم است. همکارم مراد ویسی نگاهی دارد به آنچه در سومین روز سفر آقای خامنه ای به قم گذشت.
چایی، شیرینی ساده و دستمال کاغذی که به راحتی مارک کینگ به معنای پادشاه یا سلطان بر آن دیده می شود. اینها نماد پذیرایی دفتر آیت الله خامنه ای در قم از روحانیون ارشدی است که این روزها به دیدار رهبر ایران می روند. حجت الاسلام مروی، مسئول ارتباط با روحانیون در بیت آیت الله خامنه ای، گفته است آیت الله خامنه ای شخصا درباره تمامی جزئیات این ملاقات ها نظر داده است. گزارش‌های تصویری که خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند نشان می‌دهد که صندلی خود آیت الله خامنه‌ای قدری از صندلی‌های دیگر بلندتر است. طبق گفته آقای مروی، برنامه ملاقات روحانیون ارشد قم با آیت الله خامنه‌ای از مدت‌ها قبل به طور دقیق تنظیم شده است. مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در امریکا، معتقد است این دیدارها تلاشی برای نشان دادن مشروعیت مذهبی آیت الله خامنه‌ای پس از ناآرامی‌های یک سال گذشته ایران است.
به هر حال ایشون رفته به قم برای اینکه یک نمایش قدرت و نمایش مشروعیت بده، به ویژه بعد از این حوادثی که پس از انتخابات سال گذشته رخ داد و برای اولین بار در شهر قم تظاهراتی شد که در اون هزاران نفر شرکت کردند و علیه آقای خامنه‌ای شعار دادن. آقای خامنه‌ای این سفر رو انجام میده برای اینکه نشون بده که اوضاع رو تحت کنترل داره، از مشروعیت مذهبی برخوردار هست، در روزهای آینده سعی خواهد کرد که با تعداد هرچه بیشتری از علما عکس و فیلم بگیره و در حقیقت این نمایش قدرت و مشروعیت رو بعد از انتخابات یک بار دیگه تکرار بکنه و نشون بده که اعتماد به نفس داره و اون چه که پیش آمد خللی به مشروعیت ایشون وارد نکرد.
طبق برنامه‌ای که برای ملاقات روحانیون ارشد قم با آیت الله خامنه‌ای تنظیم شده، تاکنون از بین مراجع تقلید آقایان نوری همدانی، جعفر سبحانی، جوادی آملی، علوی گرگانی، شبیری زنجانی و مکارم شیرازی با آیت الله خامنه‌ای ملاقات کردند. هنوز معلوم نیست که در این برنامه و جدول زمانی زمان ملاقات دو مرجع تقلید سنتی و زینفوز قم، یعنی آیت الله وحید خراسانی و آیت الله صافی گلپایگانی، برای چه زمانی تنظیم شده است. اما مهدی خلجی میگوید تمامی روحانیون ارشد به دیدار رهبر ایران خواهند رفت و رهبر ایران میخواهد از این سفر و ملاقات ها برای نشان دادن ثبات حکومت و موقعیت خود استفاده کند.
برخورد مراجع عموماً با سفر آقای خامنه ای در چارچوب تشریفاتی قرار خواهد داشت، یعنی اینکه سعی می‌کنند در یک دیدار تشریفاتی که آقای خامنه ای ترتیب خواهد داد ایشون رو ببینن. هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، هیچ کس در قم چه در سطح مرجعیت و چه در سطح پایین‌تر هیچ گونه مخالفت یا اعتراضی به سفر آقای خامنه ای نخواهد کرد و پیش بینی من این هست که همه این آقایون که اسم و رسم دارن با آقای خامنه‌ای دیدار هم خواهند کرد. و البته باید این رو من بگم که رابطه ایشون با مراجع غیر از یکی دو استثناء مثل آقای ثانعی و آقای بیات که از مراجع جدید هستند، ایشون با مراجع به طور کلی و همینطور آیت الله سیستانی در عراق رابطه بسیار خوبی داره.
اما نکته‌ای که در تنظیم این ملاقات‌ها دیده می‌شود، انجام ملاقات‌ها به صورت گروهی است. تمامی خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ایران طی روزهای اخیر تصاویری را منتشر کردند که در آنها روحانیون ارشد قم دست دسته و در کنار یکدیگر در سالن ملاقات دفتر آیت الله خامنه‌ای دیده می‌شوند. خانواده‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات نامه‌ای به مراجع قم نوشته و از آنها خواستند تا آیت الله خامنه‌ای را به دلیل حوادث پس از انتخابات و رفتاری که با مردم شده مورد سؤال و بازخواست قرار دهند.
اینجا رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:12 در ایران. قانون هدفمند شدن یارانه ها به زودی در ایران اجرا خواهد شد. اما حتی پیش از اجرای شدن این قانون، قیمت بسیاری از مواد غذایی و کالاهای ضروری در بازارها و فروشگاه های ایران افزایش یافته. در این باره بشنوید گزارش همکارم بهروز کارونی را.
تغییرات قیمتی در بازار خودنمایی می کند و ماراتون قیمت ها در بازار آغاز شده است. خبرگزاری مهر با اعلام این مطلب در گزارشی در مورد افزایش قیمت ها پیش از آنکه قانون هدفمند شدن یارانه ها اجرا شود نوشت، مردم در صف میادین میوه و تره بار از اجرای قانون و واریز یارانه های نقدی حرف می زنند و به هم توصیه می کنند تا جایی که ممکن است اقلام ضروری را خریداری و نگهداری کنند. بر اساس این گزارش مردم می گویند که ممکن است در ماهای ابتدایی اجرای قانون به دلیل مسائل روانی شوک به بازار وارد آید. در ارتباط با افزایش قیمت‌ها صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا را می‌شنویم که از گرانی می‌گوید.
هنوز یارانه ها نقدی نشده، همه اقلام اجناس خدمات گران شده است. مثلا بلیط هواپیما 30% گران شده است، لبنیات و گوشت و همه چیز گران شده است. حتی نان هم نمیتوانیم بخریم، چرا که نان بروری شده 1000 تومان و سنگک 800 تومان.
شنونده دیگری نیز در چند کلمه احساس خود را در این مورد بیان کرده است.
الامان از گرانی، الامان، الامان.
بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایران انتشار یافته است، همکنون هر کیلوگرم انواع برنج از 1650 تا 2500 تومان، رب گوجه فرنگی 1700 تومان، ران گوساله بیش از 11000 تومان، ران گوسفند بیش از 16000 تومان و تخم مرغ شانه‌ای بیش از 3200 تومان به فروش می‌رسند. در این میان بحث افزایش قیمت‌ها حتی از سوی دستگاه‌های رسمی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شده است. بر اساس گزارش این بانک، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 23 مهر ماه سال جاری از جمله گوشت مرغ، روغن نباتی جامد، روغن مایه و تخم مرغ افزایش داشته است. با این وجود بانک مرکزی همزمان با این گزارش ها می گوید که نرخ تورم رو به کاهش است. اما آیا افزایش قیمت‌ها با آنچه که در مورد نرخ تورم گفته می‌شود سازگاری دارد؟ پاسخ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد را می‌شنویم.
اگر ما واقعیت رو قیمت بازار بدانیم، در این صورت می‌بینیم که مردم با تجربه روزمره‌شون چنین احساسی رو ندارن. همچنین قیمت‌هایی رو هم که از خرده فروشی یا حتی کلی فروشی کالاها عرضه میشه در بازار هم نشان نمیده که قیمت‌ها کاهش پیدا کنه. وقوع چند تا پیش‌فرض لازمه کاهش تورمه و اونم این است که یک، نرخ رشد اقتصادی باید افزایش پیدا کنه. حال اون که نرخ رشد اقتصادی امسال به گفته خود مسئولین بانک مرکزی کاهش پیدا کرده. دو، اینکه میبایست نقدینگی در اقتصاد کاهش پیدا کنه. حال اون که باز به گفته خود مسئولین بانک مرکزی نقدینگی امسال نسبت به سال گذشته بسیار افزایش پیدا کرده.
در این حال مهدی قزنفری وزیر بازرگانی گفته است که اگر بهره‌وری در واحدهای تولید کنندگان کالا افزایش نیابد، حتما این انفجار قیمتی محقق خواهد شد. اما محمد رضا تجلی پور، دبیر ستاد هدف مند کردن یارانه‌ها در استان تهران، شرایط اقتصادی ایران را برای اجرای این قانون آماده دانسته است. این مقام دولتی همچنین گفته است که دولت در زمان اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در کنارشان حضور دارد و همه نوسانات کنترل خواهد شد. در این میان بر اساس گزارش‌ها، افزایش قیمت‌ها تنها محدود به مواد غذایی نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشتبه بیگدلی رئیس کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی ایران گفت قیمت مصالح ساختمانی 40% افزایش یافته است.
شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای نسبت به انحراف در روند رسیدگی به دادگاه عاملان حمله به کوی دانشگاه هشدار داد. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به این بیانیه.
تنها 3 روز پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در روز 25 خرداد ماه 88، تحصن دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد با حمله و تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد. معترضان در آن زمان اعلام کردند که در حمله به کوی تعدادی از دانشجویان کشته شدند، اما نیروی انتظامی چنین مسئله‌ای را همواره رد کرده است. در روز 13 مهر ماه 89، بیش از 1 سال و 3 ماه بعد، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حوادث کوی برگزار شد. جلسه‌ای که جزئیات اندکی از آن منتشر شد و در خبرها آمد که فقط 23 تن از متهمان به همراه وکلا و برخی از شاکیان حضور داشتند و رئیس دادگاه گفته که تنها پس از پایان مراحل دادرسی و قطعی شدن حکم دادگاه انتشار اسامی متهمان ممکن خواهد بود. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تغییر جای شاکی و متهم و سناریو سازی علیه فعالین دانشجویی هشدار داده است. به گزارش دانشجو نیوز، این شورا میگوید احضار و بازداشت دانشجویانی که اتهامشان دفاع از حریم دانشگاه و آزادی است، آن هم از طریق سازمان قضایی نیروهای مسلح، نشانگر افتتاح پرونده جدید کوی دانشگاه تهران است. در بیانیه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، با نام بردن از دانشجویانی چون نعیم آقایی، ایوب نعمتی، حبیب فرهزادی، سجاد شریفی و کاوه اکبری که اخیراً بازداشت شدند و همچنین اشاره به بازداشت‌هایی که از سال گذشته صورت گرفته و بیخبری از وضعیت بسیاری از دانشجویان بازداشتی می‌گوید، این روند خاطره رخدادهای کوی دانشگاه در سال 78 را زنده کرده است. این شورا در بیانیه خود به فیلمی اشاره کرده که سال گذشته از حمله به کوی در شبکه تلویزیونی BBC فارسی پخش شد که در آن جزئیات ضرب و شتم شبانه دانشجویان کوی قابل مشاهده بود و این فیلم را سرنخی آشکار و واضح می‌داند که رها شده و به جای آن به گفته این شورا دررسی پرونده به بازداشت و استنتاق از فعالین دانشجویی محدود شده است. همچنین در این بیانیه به تدابیر امنیتی در کوی، جابجایی دانشجویان و انتقال آنها به خوابگاه‌های دیگر برای پراکندن آنها در نقاط مختلف اشاره شده است. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در پایان بیانیه خود از رهبران جنبش اعتراضی، فعالین سیاسی و مدافعین حقوق بشر خواسته است تا اعتراض خود را در این زمینه اعلام کنند.
گزارش همکارم هانا کاویانی را می‌شنیدید. 7:19 بامداد در ایران، مجله بامدادی رو پی می‌گیریم. علی نقی منزوی، یکی از نامدارترین کتابشناسان ایران و اسلامشناس سرشناس، درگذشت روز سه‌شنبه و قرار است که پیکر این اسلامشناس امروز در تهران تشییع بشه. به همین مناسبت گفتگو کرده ایم با علی دهباشی، سردبیر مجله ادبی بخارا در همین زمینه.
دکتر علی نقی منزوی یکی از فرزندان آیت الله آشخاب بزرگ تهرانی، صاحب الزریه و تصانیف شیعه، یعنی بزرگترین دائره المعارف و اولین دائره المعارف تشیع بود. در 1302 در شهر سامره به دنیا آمد. تحصیلات ابتداییش رو در هم مکتبخانه‌های سامره گذران، تحصیلات دینی و علوم دینیش رو در نجف انجام داد و زیر نظر پدر کار میکرد و از همون دوره علایق خاصی به مسائل پژوهش و اینها داشت و بعدش به دانشکده معقول و منقول آمد، در دانشکده به تهران آمد و زیر نظر شاهدوان حافظ نصرالله تقوی کار میکرد. در سال 1327 لیسانس گرفت و در سال 31 لیسانس دانشسرای عالی بود، 33 لیسانس حقوق قضایی گرفت و در 1972 دکترای فلسفه اسلامی خودش از دانشگاه سن جوزف بیروت گرفت. کتاب نامه های عین القضات رو تصحیح کرد. ترجمه تجارب الامم رازی بود که در سه مجلد کار کرد. کتاب موجم البلدان بود که کار کرد ایشون و بسیاری از آثار دیگه که راجع به زندگی حلاج و دیگران بود که فهرست بلند بالایی داره. مدتی رو هم در لغتنامه بخدا کار کرد. سالهای اخیر به علت کهولت و اینها ناتوانی داشتن و به اون صورت نمیتوانستن در مجامع فرهنگی حضور پیدا کنن، تا اینکه سرانجام سه‌شنبه درگذشتن و قرار است در هفته آینده در محل دائرة المعارف بزرگ اسلامی مجلس یادبودی برایشون برگزار شد. قرار است که جمعه ساعت 8:30 صبح از محل سکونت ایشان در سعادت آباد به همراهی گروهی از نویسندگان و اساتید دانشگاه پیکر ایشان رو تشییع کنند و در قطعه نام‌آوران به خاک بسپارند.
گفتگو با علی دهباشی رو میشنیدید، سردبیر مجله ادبی بخارا، در مورد درگذشت علی نقی منزوی، اسلامشناس و کتابشناس برجسته. 7:21 دقیقه بامداد، نگاهی بیاندازیم به رویدادهای اقتصادی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
صبح خیر آقای خاوند، اجازه بدید گفتگوی اقتصادی امروز رو با نقل قولی از رئیس کل بانک مرکزی ایران شروع بکنیم. محمود بهمنی گفته که ایران از نظر رشد اقتصادی در سطحی مطلوب، یعنی در رتبه 17 دنیا قرار داره. با توجه به گزارش‌هایی که در این چند وقته درباره نرخ رشد بسیار پایین اقتصاد ایران منتشر شده، به نظر شما ارزیابی آقای بهمنی در مورد این شاخص متکی بر چه آمار و ارقامیه؟
صبح شما بخیر. این مطلب شگفت‌آور رو رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی آنگونه که خبرگزاری مهر میگوید در مراسمی به مناسبت روز ملی صادرات مطرح کرده و منبع مورد استناد ایشان هم باز به گفته همون خبرگزاری گزارش‌های رسمی صندوق بین‌المللی پول هست و بانک جهانی. من این ارزیابی رو شگفت‌آور توصیف کردم به این دلیل که از گزارش‌های مورد استناد آقای بهمنی درست عکس ارزیابی ایشون استنباط میشه. کافی است رئیس کل بانک مرکزی مراجعه بکنند به آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که حدود 2 هفته پیش منتشر شد و در اون رشد اقتصادی ایران در سال 2008 میلادی 1% و در سال 2009 هم 1.1% ارزیابی شده. در سال جاری میلادی یعنی 2010 رشد اقتصادی ایران رو تنها 1.6% پیش بینی میکنه که برای یک کشور در حال توسعه نرخ رشدی هست بسیار بسیار پایین. همین امسال میانگین رشد در جهان 4.8% است، در خاورمیانه 4.1%. در کشورهای در حال توسعه آسیایی قرار هست که نرخ رشد برسه به 9% در سال 2010. چطور ممکنه که ایران با میانگین نرخ رشد سالانه کمی بیشتر از 1% در طول 3 سال از لحاظ این شاخص 17 کشور دنیا باشه؟
آقای خاوند، اصولا بر پایه ارزیابی محافل کارشناسی ایران به خصوص در انتشارات رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی ایران چقدره؟
ببینین، مشکل بزرگ این هست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از حدود 3 سال پیش به این طرف از انتشار نرخ رشد اقتصادی ایران خودداری میکنه. یعنی ما امروز در نیمه دوم سال 1389 هستیم و هنوز نرخ رشد سال 1387 خورشیدی از طرف بانک مرکزی منتشر نشده. در گزارشی زیر عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور که هر سال از طرف بانک مرکزی منتشر میشه، معمولاً جدول‌هایی هست در مورد درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیت اقتصادی. نکته جالب این که در گزارش مربوط به سال 1388 که اخیراً منتشر شده، اصولاً از این جدول‌ها خبری نیست. در واقع بانک مرکزی به جای مطرح کردن واقعیت اقتصادی کشور، ترجیح داده صورت مسئله رو حذف بکنه تا شاید نرخ رشد بسیار پایین اقتصادی ایران مخفی بمونه. خب مخفی کاری اون هم در مورد شاخصی به این اهمیت مسلماً امکان پذیر نیست.
آقای خواننده، اگه بخوایم نرخ رشد فعلی ایران رو با همین شاخص در سالهای گذشته مقایسه کنیم به چه نتایجی میرسیم؟
از بعد از جنگ ایران و عراق تا امروز هیچ وقت سابقه نداشته که نرخ رشد اقتصادی ایران طی 3 سال پی در پی در یک چنین سطح پایینی باشه، اون هم در شرایطی که ایران از لحاظ درآمدهای نفتی در وضعیتی است بسیار مساعد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
هفته و 26 دقیقه از سیاست و اجتماع و فرهنگ و حتی اقتصاد گفتیم، میماند جای خالی ورزش. حبیب روشنزاده با خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم مشتنی ایران در فاصله 3 هفته با آغاز بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو بدون حریف تدارکاتی ماند. تیم مشتنی چچن که قرار بود برای یک دیدار تدارکاتی به تهران سفر کند، از انجام این سفر خودداری کرد. به گفته همایون اردلان، دبیر فدراسیون مشتنی جمهوری اسلامی، مسائل مالی باعث عدم برگزاری مسابقه با مشتنان چچنی شده است.
متاسفانه پریروز اعلام کردن که ما به علت عدم آمادگی مالی نمیتونیم بیایم. شاید توقع داشتن که ما بهشون پول بلیط بدیم، ولی اگه ما می‌خواستیم این کارو بکنیم خودمون به یک کشور دیگه میرفتیم.
4 سال پیش هم تیم مشتنی ایران قبل از بازی‌های آسیایی 2006 دوحه گرفتار مشکل مالی و نداشتن حریف تدارکاتی بود. تیم فوتبال سالانی ایران در مسابقات فوتسال بین المللی برزیل که با نام جایزه بزرگ برگزار می شود به مرحله نیمه نهایی رسید. تیم فوتسال ایران با 2 گل آرژانتین را در 1/4 نهایی شکست داد و اینک در نیمه نهایی با اسپانیا روبروست. اسپانیا پرتغال را شکست داده. تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران در مسابقات مقدماتی آسیا با نتیجه 1-5 از ازبکستان شکست خورد. این مسابقات در کوالالامپور پایتخت مالزی جریان دارد و ایران با تیم‌های دختران زیر 19 سال ازبکستان، تایوان، تایلند و ویتنام همگروه است. بازی بعدی ایران با تایوان خواهد بود. شب گذشته 24 مسابقه فوتبال از بازی‌های گروهی دور سوم لیگ اروپا در شهرهای مختلف این قاره برگزار شد. از جمله نتایج مهم در بازی‌های دیشب، مساوی بدون گل بایر لورکوزن بود مقابل تیم آریس در دستالونیکی یونان که تیم آلمانی را صدرنشین گروه دو کرد. اما تیم دیگر آلمانی دورتموند در شهر دورتموند مقابل پاریس سن ژرمن متوقف گشت با نتیجه مساوی 1-1. گل مساوی پاریس سن ژرمن توسط کلمان شانتوم دقیقه 87. پاریس سن ژرمن با این گل کلمان شانتوم صدرنشین گروه 10 شد و تیم‌های سویا و دورتموند در رده‌های دوم و سومند. دیشب لیورپول در ناپل ایتالیا تیم ناپل را بدون گل متوقف ساخت تا خود پیچ‌آهنگ گروه 11 گردد. تیم دیگر انگلیسی منچستر سیتی هم در منچستر 3-1 بر تیم لخ پوزنان از لهستان پیروز شد تا رهبری گروه 1 را در اختیار گیرد. هر سه گل منچستر سیتی را امانوئل آدبایور بازیکن اهل توگو به ثمر رساند. آدبایور با این سه گل نخستین هتریک خود را برای منچستر سیتی به ثمر رساند. دور چهارم مسابقات فوتبال لیگ اروپا دو هفته دیگر در گروه‌های 12 گانه پیگیری می‌شود.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزارم از همراهی شما. یادآوری میکنم رأس ساعت 8 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی و خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و تا آن هنگام دعوت میکنم از شما شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.